أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنف على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكرن كي مسألة ششم كي ملاقيه اطراف شبهه محصور بود که سید فرمودن اجتناب از او واجب نیست ولی احوت اجتنابه. خب یکی دو سه روزی در او بحث کردیم، من دیدم که اونطور که باید شاید در نوشتار که ان حق مطلب عذاب نشده بود به حسب اون چی که بعض دوستان از نوار پیاده کردن، لذا خودم متحمل زحمت شدم و 5-6 ساعت وقت گذراندم و اون مسئله را به طور زیبا و مبسوط نوشتم در 6 صفحه که انشاءالله همه این 6 صفحه هم تکثیر شده و شما عزیزان خواهشی که دارم زحمت بکشید این 6 صفحه را به دقت مطالعه کنید و مباحثه هم بکنی که رفع شبهه از فروضی که در ملاقی احد شفت احد طرفین بود اشکال برداشته بشه انشاءالله. هر سال مسئله ما مبسوطاً بحث کردیم، چون دوست دارم همیشه که دوستانی که حاضر در بحثند کاملاً مطلب درشون جا بیفته، بخصوص این مسائل که باب اصول و تعارض و اصول است در فقه زیاد چون کار برد داره، خواستم این مسائل خوب روشن بشه که این کار برد این اصول در جاهای دیگر هم مسلماً اگر با دقت مطالعه بفرمایید و مباحثه کنید در جاهای دیگر هم خیلی میتوانید دست بارتون برای استفاده از اصول باز میشه. اما مسئله هفتم، گفتیم در مسئله هفتم صحبت این است که حالا اگر دعا به مشتبه باشه که یقین داریم یکی از این دعا نجس است، آیا وظیفه حتما تیممه یا تیمم واجب تخییریه و این که در روایات امر به عراقه ما شده است، این امر آیا امر تعبدی محض یا ارشاده؟ پس بنابراین در مسئله هفتم روز چهارشنبه عرض کردم در 3 مورد بحث واقع میشه. مورد اول این است که آیا در دعایی که یکی از این دو متنجس هست آیا مقتضای قاعده لزوم تیمم و یا اینکه میتواند راهی برای وضوع گرفتن با این آب و تحصیل طهارت مائیه و طهارت خبثیه داشته باشه و لذا عراقه ما و تیمم یا واجب نیست یا واجب تخییریه. در این مورد که اصل بحث بود فرض روایت هم دعا به قلیله که یکی از این دعا به قلیل متنجسه، وظیفه طبق روایت ریختن آب به دور است و منتقل شدن وظیفه به تیممه. عرض شد به این که این مورد به 3 طور تصور میشه. این بحث در چهارشنبه گذشت تکرار میکنم. طور اول این است که با آب اول وضو بگیرد و بعد نماز واجب را ادا کنه، سپس با آب دوم مرکز و مراکز اصابه آب اول را آب بکشه و سپس واز با باقی مونده آب قلیل دوم وضوع بگیرد و نماز بخونه. در این مورد طهارت حلسی قطعا حاصل شده، زیرا یا آب اول پاک بوده و بعد از او نماز خونده، پس نمازش با طهارت حدثیه حاصل شده است بلا ریب. و یا اگر آب دوم پاک بوده و آب اول نجس بوده، خب وضوع اولش باطل، نمازی هم که انجام داده باطل، ولی باز آب دوم چون آب پاک بوده وضوع با او صحیح، نمازی هم که خونده صحیح. اگر بدنش هم احیانا به آب اول متنجس شده بود، فرض اینه که قبل از وضوع اون نقاط را آب کشیده با آب قلیل دوم و بعد وضوع گرفته، یقین دارد که بالاخره یکی از این دو وضوع قطعا صحیح بوده، یا وضوع اول اگر آب اول پاک بوده و یا وضوع دوم اگر آب دوم پاک بوده، زیرا ولو بدن متنل به آب اول، ولی فرض اینه که با باقی با اون آب دوم بدن را تطهیر کرده و بعد وضوع گرفته، پس بالاخره طهارت حدثیه قطعا حاصل شد. طهارت خبثیه چی؟ اگر آب اول نجس بوده که خب با آب دوم طهارت خبثیه هم حاصل شد نیست، اگر آب اول طاهر بوده خب وضوعی گرفته درست، بدنش هم طاهر بوده، نماز را با وضوع صحیح و با بدن طاهر وضوع گرفته بوده، پس باز هم انجام وظیفه واقعی شده. آری، فقط برای نمازهای بعد باید احتیاطاً بدنش را آب بکشه دیگه، نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه چون بالاخره این احتمال هست که آب دوم آب نجس باشه و بدن متنجس شده باشه، پس برای نمازهای بعد وضوع گرفتن چی تطهیر بدن لازمه. درست شد؟ این فرض اول. در این فرض این که روایت فرموده یحریقه ما و یتیمم، آیا این عمل لازمه؟ لازمه ده با توجه به این بیانی که گفتیم میتوانه نماز را با طهارت حدثیه و طهارت خبثیه هر دو انجام بده و قطعا نماز حاصل شده با تمام شرایط، چرا دیگه یحریقه ما به یتیمم؟ بله، لام حال این امر میشه برخلاف قاعده، زیر راه داره که نماز را با طهارت حدثیه و خبثیه انجام بده همونطوری که انجام داده، پس دیگه وجهی برای اینکه یحریقهما و یتیمم نمیمانه در این صورت. پس چرا در این حال روایت امر کرد؟ میگیم شاید اگر این را اطلاق روایت این فرض را هم شاهد بشه شامل بشه، این فرض میشه فرض که عرض کنم که لطف بیشتر شارع و برای این که دیگه مبتلا به دو وضو و این همه مشکل نشه، عرض کنم که امتنانن علی المتکلف گفته حل کن دیگه، حالا که اون نشه ولکن برای یمم بم با خیال راحت. درست بله آقای، این فرض اول. فرض دوم این بود که با هر یک از این دعا وضو بگیره و پس از وضو گرفتن دو وضو اون وقت نماز بخونه، یک نماز بخونه. اینجا قطعا نماز باطله. چرا؟ برای اینکه اگر آب اول نجس بوده نه طهارت حدثیه حاصل شده بلکه بدن هم متنجس شده، آب دوم را هم که نیامد تطهیر بدن کنه، با آب دوم وضو گرفته، به فرض اینکه آب دوم طاهر بوده اما با بدنی که متنجس است وضو گرفته، ناچار اون وضو هم باطل بوده. اگرم بر فرض باطل نبوده اما هیچ یک از این دو وضو نتوانست برای او تحصیل طهارت مائیه کنه، علاوه بر این که خب میدونه که بدنش هم با یکی از این دو آب متنجس شده، یا آب اول یا آب دوم، و نمازی که خونده فاقد هر دو طهارته. دست فرض دوم هم درسته، اینکه امام فرموده یحریقه ما و یتیمم درسته، هر دو آب را بریزه که مبتلا به چنین مشکلی نشه، نه طهارت خدسیه نه خبیث. فرض سوم این بود که اول بیاد وضو بگیره با بدن طاهری که داشته، با آب اول وضو بگیره، بعد بدون این که نماز بخواند با دو مرتبه با آب دوم بدن را بشوره و بعد وضو بگیره، بعد از این دو وضو نماز بخوانه. در این فرض چیه آقایون؟ در این فرض بله بالاخره وضوی او یکی از دو وضو صحیح بوده، یا وضوی اول صحیح بوده اگر فرض کردیم بدنش طاهر بوده، آب هم طاهر بوده، پس وضوی اول لا محاله صحیح بوده، و اگر آب دو و بعد آب دوم هم که شک داره که آیا این آب دوم نجس هست یا نه، طهارت حدثیه که حاصل شده، طهارت حدثیه را هم شک داره که آیا آب دوم نجس بوده یا نه، و مقتضای قاعده طهارت آب دوم را هم حکم به طهارت کنه. پس نتیجتاً یا وضوع اول درست بوده اگر آب اول طاهر بوده، و یا وضوع دوم درسته چون بدن را پاک کرده اگر آب دوم طاهر بوده. بله اگر آب دوم طاهر بوده پس آب اول متنجس بوده، بدن نجس شده. خب فرض بر این که آب دوم قبلا بدن را تطهیر کرده و وضو گرفته، ناچار پس طهارت حدثیه قطعا رفع شده، حاصل شده یا با وضوع اول یا به وضوع دوم. اما طهارت خبثیه چی؟ طهارت خبثیه اگر آب اول طاهر بوده که خب بدن نجس نشده، بله اگر آب دوم نجس بوده بخشید. اگر آب اول طاهر بوده که خب نجاستی در بدن نشده، و اگر آب دوم نجس باشه، چون شک فرض کردیم که با آب دوم بدن را آمده شسته دیگه، درسته؟ چون شسته، بنابراین بدن مشتمل بر نجاست خبثیه شده با آب دوم، اما شک داره، چون یقین نداره که آب دوم نجس باشه. چون شک داره میتوانه به قاعده طهارت تمسک کنه و بگوید به این که من با آب دوم که وضوء گرفتم و قبلا هم بدنم را شستم با آب دوم، یقین ندارم که آب دوم نجس باشه. چون نجس بودنش مسلم نیست، قاعده طهارت جاری میکنه. پس نمازی که بعد از وضوء دوم انجام داده، آقایان آیا طهارت حدثیه را داشت یا نه؟ جواب بدید. طهارت حدثیه دارد. طهارت خبثیتی، این هم به برکت قاعده طهارت، طهارت خبثیه هم حاصل میشه. پس این که امام فرموده یحریقهما و یتیمم علا طبق القاعده است یا علا خلاف القاعده؟ آقایون علا خلاف القاعده، درست شد؟ فرق نمی کنه، بدن ما تارک جاری میکنیم، نه در آب ها. تا اینجا روشن شد؟ بله. تا اینجا روشن شد آقایون؟ خب پس این تقریبا اعاده بود از درس روز چهارشنبه. حالا یک سؤال اینجا پیش میاد، و اون سؤال اینه: پس بر تقدیر سومی که عرض کردم، این که روایت فرموده یحریقهما و یتیمم، این علا خلاف القاعده هست، باز امتنانن شاید امام این حرف زده باشه. اما مستشکلی میگوید که خیر، شما استصحاب نجاست دارید، در همین فرض سوم استصحاب نجاست در کاره. چرا؟ زیرا اینکه وقتی شما دستت را آب را توی مشتت در دومین بار گرفتی، آب توی مشتت و هنوز هم به صورتت نریختی و میخوای به صورتت هم یا ریختی ولی هنوز منفصل نشده، میگیم اگر آب اول نجس بوده پس لا محال صورت شما متنجس شده بود. آب دوم اگر آب نجس بوده و آب اول طاهر بوده، خب شما با آب دومی که شستید بدن متنجس میشه دیگه، نیست؟ پس بدن با آب دوم بدن متنجس شده. خب حالا هنوز که قصاله شستن صورت از صورت جدا نشده باشه، ما یقین داریم که صورتمون متنجس شده، یا به آب اول اگر آب اول نجس بوده. درسته که صورت را با آب دوم شستیم، اما هنوز غساله منفصل نشده، و ما در بحث‌های قبل خوندیم مادامی که غساله از شیء متنجس جدا نشده، اون شیء به تنجس خودش باقیه. پس من با آب دوم که در مشتم گرفتم روی صورتم ریختم، هنوز که آب منفصل نشده از صورت، یقین می کنم که صورت من متنجس شده، یا با آب اول متنجس شده بود اگر آب اول نجس بوده یا به این آب دوم متنجس شده، اگر آب دوم متنجس باشه و مگر آب دوم متنجس بوده که نجس شده، آب اولم اگر بر فرض متنجس بوده و آب دوم طاهر بوده، چون هنوز غسل از صورت من منفصل نشده، پس صورت قطعا چی شده آیان؟ متنجس شده دیگه، درسته؟ لذا میتوان گفت که نه، در این صورت استصحاب نجاست جاری میشه، نمیتوان به قاعده طهارت تمسک کرد و گفت به اینکه وضوی دوم شما با صحیح است و طهارت حدثیه هم و حسقویسیه هم هر دو حاصل شده. چرا؟ چون میگیم به این که اون مسترد به قاعده طهارت بود که ما شک داشتیم که آیا بدنمون با وضوی دوم نجس شده است یا نشده، بگیم به این که قاعده طهارت اقتضا کند که بدن متنجس نشده. اما مقدم بر قاعده طهارت استصحابه، چون استصحاب اصل محرزه و شما با ریختن آب دوم به صورتتون قبل از انفصال اینجا یقین دارید که صورت شما متنجس شده. حالا شک می کنید با انفصال آب طاهر شده یا نه، استصحاب بقای نجاست جاریه. روشن شده آیان؟ بله؟
اگر این آب دوم
پاک
بوده
نجاست برطرف شده، شرطی پاک شده که هنوز که منفصل نشده قصاله، صورت پاک شده یا نشده؟ هنوز که صورت پاک نشده که. بله، اگر آب دوم نجس بوده که خب آب دوم صورت نجس شده، اگر آب اول نجس بوده در صورتی صورت طاهر میشه که انفصال غساله هم از صورت حاصل شده باشه، قبل انفصال غساله آب دوم متنجسه، صورت نمتنجسه. نه، یعنی که قبل از شستن، قبل از وضوی اول، اون نمی فرمایی اون طهارت قبل از وضوی اول؟
یا قبل از شستن اجمالا می داریم به طهارت یا وسط بوده، اینجور نیست که طهارت نبوده، به طهارت اجمالی هم بهش علم داریم، یا قبل از شستن و بعد انفصال
خود. خیلی خوب، بله. پس ببینید اشکالشون توجه کردید، ما اگر آب اول منفصل طاهر بوده خیلی خوب، پس صورت ما نجس نشده، وضوئی هم که گرفتیم آقایون چیه؟ وضوئی ما درسته. اما آب دوم اگر نجس بوده، ما بدنمون که نجس شد دیگه با آب دوم، درسته، وضوئی هم با آب دوم باطله، بدنم که با آب دوم متنجس شده، شما آمده بگی به این که ما یقین نداریم که بدن با آب دوم متنجس شده باشه یا نه، بگیم به برکت قاعده طهارت بگید بدن با آب دوم نجس نشده، پس سرانجام وضوی که گرفتیم یکی از وضوی که قطعا درسته. چرا؟ چون یا وضوی اول آب با آب طاهر بیده، یا وضوی دوم بعد از قصد اجزا واقع شده، پس طهارت دوم قطعا چه؟ طهارت حدثیه حاصل شده. خب، پس طهارت حدثیه مسلم، اما طهارت خبثیه به شما عرض میکنیم به این که وقتی که شما آب روی صورت ریختی و هنوز منفصل نشده، اگر این صورت شما آب اول نجس بوده، لامحال صورت شما نجسه و چون اون انفصال و غسال نشده صورت به نجاستش هنوز باقیه. درسته؟ حالا شک هنوز که منفصل نشده، هنوز که منفصل نشده آب قلیل از بدن متنجس، بدن متنجسه، با انفصال غسال بدن طاهر میشه دیگه. درست شد؟ پس هنوز که آب از صورت ما منفصل نشده، ما یقین داریم که صورت نجس شده، یا به آب اول اگر آب اول نجس بوده، یا چرا چون هنوز منفصل نشده غساله، یا به آب دوم اگر آب دوم نجس بوده. پس ما میدونیم که آنی که بدنمون را صورتمون را با مش آب ریختیم براش، الان صورت ما متنجس شده یقینا. حالا که متنجس شده، اگر آب دوم طاهر باشه با انفصال و غساله صورت پاک میشه، اما اگر آب دوم نجس بوده با انفصال هم تا پاک نمیشه. نتیجتاً پس میدونیم آن وصول آب دوم به صورت ما قبل انفصال صورت نجس شده، اما شک داریم که آیا با انفصال طاهر شده یا نه. کدام استصحاب جاری میشه آقایون؟ استصحاب بقاء نجاست. اشو سعید میگه استصحاب طهارت هم جاری میشه. میگیم کدام طهارت؟ طهارت بعد قبل از شستن بدن، که خب اون طهارت قطعا از بین رفت، یا با آب اول از بین رفت یا با آب دوم. اون طهارت که بذاریم کنار، آمدیم بگیم که یکی از دو آب طاهر بوده. اگر آب اول طاهر بوده بعد آب دوم نجس بوده، پس اون طهارت اول از بین رفت. اگر آب اول نجس بوده آب دوم از کنن طاهر بوده، اینجا میاد بین نه یقین به این طهارت داریم یا نداریم. چون یقین نداریم، استصحاب نجاست مقدمه. لذا در این صورت سوم که آمدیم و نماز را بعد خوندیم، حالا باید بگیم راه برای صحت صلات بعد از وضوء دوم نیست مگر به قاعده طهارت، که قاعده طهارت محکوم شد به استصحاب نجاست. حالا اگر امام بگه بریز دور تیمم کن علی القاعده یا علی خلاف القاعده؟ على القاعدة. اگر آب دوم طاهر بوده به شما میگم صورتمون که قبلا نجس شد، با این آب دوم طاهر روی صورت ریختیم، هنوز منفصل نشده غساله از صورت، آیا صورت در اینجا قطع به نجاستش داریم یا نه؟ بله دیگه، یا با آب اول نجس شده که هنوز سطحیر نشده، یا با آب دوم. تا اینجا روشن شد؟ خب این در صورتی است که هر دو آب قلیل باشه. با این بیانی که عرض کردیم، مقتضای قاعده همون میشه که در روایت فرموده این دو آب را بریز دور و تیمم کنه، و این میشه علی القاعده. اما حالا اگر بنا شد که آب دوم ما کر باشه، آیا آخوند در اینجا میگه اگر آب دوم ما کر باشه، در این صورت میتوانیم بگیم که همون وضوع درسته و روایت علی خلاف القاعده است؟ چرا؟ برای اینکه اگر آب دوم کر باشه، لا محاله با آب اول اگرم بر فرض نجس بوده، با آب دوم که وضوی ارتماسی حتی بگیریم، لا محاله بدن پاک شده و وضوی دوم ما هم قطعا درسته. درسته آیون؟ یک حوضی است، یک آب دیگری هم کنارش قرار گرفته، یا آب حوض نجسه یا آب دیگری که در کنار حوض قرار گرفته نجسه. میگیم در اینجا آیا آخوند میگه که اگر آب اول طاهر بوده که خب طهارت حدثیه هم هست، طهارت خبثیه هم هست، چون با آب اول هم رفع حدث کردیم به همین که بدن ما نجس نشده، درست. اما با آب کر که بدن را شستیم، چون آب کر متنجس بوده، بنابراین بدن ما متنجس شده، درست. اما ما یقین داریم که آب کر نجسه، چون یقین به نجاستش نداریم نمیتوانیم بگیم حتما بدن ما متنجس شده باشه. زیرا اگر آب اول نجس بوده، خب با آب دوم که کر بود طاهر شده. اگر آب اول طاهر بوده، با آب دوم بدن نجس شده، اما یقین ما به نجاست نداریم هنوز، زیرا یقین نداریم که آب دوم که آب کره نجس باشه. لذا ممکن است که بگیم قاعده طهارت جاری میشه، چون شک داریم که بدنمون طاهر هم قبلا که طاهر بوده، الانه که با این دو آب شسته ایم، شک داریم که آیا طهارت باقی هست یا نه. میگیم شک داریم، قاعده طهارت جاری میشه. اما از یک طرف دیگر ممکن مستشکلی بگوید که استصحاب نجاست هم در مقام هست. چرا؟ برای اینکه بالاخره این بدن شما یا آب اول نجس بوده پس نجس شده، و یا آب دوم نجس بوده پس باز نجس شده. اگر آب اول طاهر بوده بدن نجس نشده، اما اگر آب دوم نجس باشه نجاست حاصل شده. اینه چه میگی؟ ما در اینجا یقین داریم که بدنمون هم با یک آب نجسی ملاقات کرده، و یک شک داریم که آیا رفع نجاست شده یا نه، استصحاب بقای نجاست جاری میشه. این چه کارش میکنید؟ آیا آخوند میگه استصحاب در مجهوله تاریخ جاری نمیشه؟ بیان ذالک، دقت کنید آقایون، یه بحث مفصلی است. این بحث در استصحاب و اصول باید حل بشه، اما چون در اینجا مسئله مبتنی بر این بحثه، من فقط اشاره کنم اون بحث اصولی را. اگر فرض کردیم که پدری مرده، بچه او هم مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده، خب میدونیم از نظر شرعی کافر از مسلمان ارث نمیبرد. اما اگر قبل از مرگ بچه مسلمان شده باشه ارث میبره یا نمیبره؟ آقا بله ارث میبره. حالا ما یقین داریم که هم اسلام بچه حاصل شده و هم مرگ بابا حاصل شده، اما در تقدم و تأخر شک داریم، نمیدونیم که آیا اول بابا مرده بعد مسلمان شده بچه تا دیگه ارث نبره، چون اسلام بعد از موته، یا اول مسلمان شده بعد مرگ حاصل شده تا بگیم ارث میبره زیرا قبل از مرگ مسلمان بوده. اینجا دو استصحاب جاریه. یکی استصحاب عدم موت پدر تا پس از اسلام بچه، درسته؟ اینجا نتیجه چی میشه آیون؟ ارث بردنه. پس یک استصحاب، استصحاب بقای حیات پدر و عدم حدوث مرگ تا پس از اسلام بچه. در مقابلی استصحاب دیگر هم هست، استصحاب عدم حدوث اسلام تا پس از مرگ. مقتضای استصحاب اول چی شد آقایون؟ ارث بردنه. مقتضای استصحاب دوم چیه؟ ارث نبردنه. اینها دو استصحابن با هم متعارضن، زیرا یکی مقتضی ارث بردنه، یکی دیگه مقتضی ارث بردن نیست. میگم به تعارض مثلا تساقط میکنه. اما آقای آخوند میگه اصلا استصحاب در مجهول تاریخ جاری نمیشه. چرا؟ میفرمایم برای این که در استصحاب احراز اتصال زمان شک به زمان یقین معتبر است و در مجهول تاریخ احراز اتصال زمان شک به زمان یقین نشده. چون احراز اتصال نشده، استصحاب در مجهوله تاریخ جاری نمیشه. چرا احراز نشده؟ این دیگه یک نقطه بسیار دقیق و مهمیه. نمیدونم بگم یا نگم، ولی بگم به لحاف المقداری فی الجمله که چرا ایشون میگن استصحاب در مجهوله تاریخ جاری نمیشه. میگه برای این که شما درست است که یقین داری یک وقتی پدر نمرده، قبل از اسلام پدر حیات داشته، بعد میخواید استصحاب حیات پدر را تا بعد از مرگ تا بعد از اسلام جاری کنی. اما مفروض بر اینه که شما نمیدانید در بعد از مرگ که الان زمان شکه، در این زمان آیا این زمان ما که شک در بقای حیات پدر داریم، فرض بر اینه که در این مابین منفصل شد این به وسیله اسلام بچه پدر پسر. چون منفصل شده، شما شکتون در بقای اسلام تا بعد از اسلام، بعد از در بخش شکتون در بقای حیات پدر تا پس از اسلام متصل نیست. بعد از اسلام به زمان حیات قبل الاسلام. این مقداری مسئله چون دقیقه از این میگذرم. بنابراین ایشون میگن در ما نحنفی، در این مثالی که ما ذکر کردیم که بنابراین با آب اول آب قلیل بوده و آب دوم آب کر بوده، این آقا نجاستش استصحابش جاری میشه، ولی استصحاب طهارت با توجه به این که زمان شک به زمان یقین متصل نیست، استصحاب در مجهوله تاریخ جاری نمیشه، ولی استصحاب نجاست جاری میشه. بنابراین پس این که در روایت فرموده، گرچه مورد روایت آب قلیله، ولی ما میتوانیم تعدی کنیم به جایی که یکی آب قلیل و دیگری آب کره. در چنین موردی میتوان حکم کرد به چی آیون؟ به بطلان وضوء و منتقل شدن به تیمم. والحمدلله. باقی سخن باشه.